أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خب با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت، با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستم. خب جناب آقای دکتر قیتاسی، ما شاهد هستیم که در طول چند روز گذشته و بعد از عملیات وعده صادق دو و مسئولین جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقدام رژیم صهیونیستی و اقداماتی که ممکن انجام بده هشدارهای شدیدی دادن و عملا بحث پاسخ تعلل ناپذیر بودن به هر گونه دسترازی مجدد صهیونیست‌ها به امنیت و منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران رو به هر حال گوشزد کردن. از پاسخ متقابل برای شخ زدن تل‌آویو بدون توجه به هیچ خط قرمزی تا حمله به سکوهای اقتصادی تا تخریب دیمونا و یا هر اثرگذاری که داشته باشه، عملا ما شاهد بودیم که به موارد مختلف به صورت خیلی گسترده اشاره شده و عملا هشدارهاشون هم خیلی جدی هستش و من نگاه میکردم خیلی از مسئولین امریکایی هم به این موضوع اذعان دارن که اگر به هر حال بخواد رژیم صهیونیستی اقدام خیلی به هر حال خاصی انجام بده، عملا با مشکلات عدیده مواجه میشه و عملا با پاسخ شدیدی از طرف جمهوری اسلامی ایران خدمت شما عرض کنم مواجه هستش. در این خصوص میخواستم که تحلیلی بفرمایید این موضوع رو.
بله، ببینید، جمهوری اسلامی ایران در ابتدا یک بازیگر رسمی است در نظام بین الملل، عضو سازمان ملل متحد است و برای پاسخ یا حمله به رژیم صهیونیستی باید تمام جوانب رو در نظر بگیره. یکی از اون جوانب همون بحث‌های پاسخ مشروع جمهوری اسلامی ایران است. بعضیا مثلا میگن چرا ایران حمله نمی‌کنه، چرا چطور بوده، چرا تعلل کرده. ببینید، این عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 دقیقاً بر مبنای اصول و موازین حقوق بین‌الملل بوده، اگر بخوایم بر مبنای همون اصولی که خود غربیا هم تدوین کردن بوده، چرا که در پاسخ به حمله به سفارت ما اون عملیات وعده صادق انجام شد، در پاسخ به ترور شهید هنیه که یک بازیگر به عنوان دیپلمات و در یک مراسم تألیف رسمی ما بود و ایشون رو ترور و به شهادت رسوندن، پاسخ جمهوری اسلامی ایران کاملا قانونی بوده. در حال حاضر رژیم صهیونیستی تهدیدهایی میکنه که ما پاسخ خواهیم داد، ولی باید این رو در نظر بگیریم که پاسخ جمهوری اسلامی ایران به مراتب شدیدتر و قاطعتر خواهد بود، چرا که الان بعضی مقامات هم اعلام کردن که حتی طرحی برای پاسخ به رژیم صهیونیستی آماده شده هست و جمهوری اسلامی هیچ ابایی نداره. همون روز اولی که نیم ساعت قبل از این که به تل‌آویو حمله بشه، امریکا چند بار از طریق عراق به ایران پیغام داد که پایگاه‌های ما رو نزنید. زمانی که جنگ بشه و جمهوری اسلامی ایران عزمش رو جزم کنه برای حمله و پاسخ قاطع به رژیم صهیونیستی. حتی سامانه‌های پدافندی امریکا و کشورهای عربی هم نمیتونن کاری بکنن برخلاف ادعایی که داشتن. یک نکته‌ای که هست، اینها طی 3-4 سال گذشته دولت‌های اردن و اسرائیل و امریکا یک طرح پدافند هوایی منطقه‌ای رو درست کرده بودن، طرحش رو داده بودن، حالا به اختصار میاد میشه که میگفتن زمانی که این هم کلن در مقابله با جمهوری اسلامی ایران بود، ولی طی این عملیات ها ایران این پیغام رو هم به پایتخت های منطقه فرستاد که زمانی که بخواد حمله کنه به رژیم صهیونیستی هیچ کس نمیتونه جلودار حملات موشکی ما باشه. همین عرض کردیم خدمتونم سفر رئیس جمهور به قطر یا وزیر خارجه ما به بیروت این پیغام رو به اسرائیلی ها داد که ما برای هر پاسخ قاطعی به شما آماده هستیم. و این حملاتی که هم شد به گزارش خبرگزاری هایی که همسو هستن با خود اسرائیلی ها هم اذعان کردن که ایران موفق بوده و پایگاه هایی که مد نظرش قرار بوده رو به راحتی مورد حمله و آسیب قرار داده. خب به مراتب این حمله و پاسخ ما میتونه جدیتر باشه و رژیم صهیونیستی رو با چالش جدی مواجه کنه و باید به نوعی ما بهانه کافی رو برای این پاسخ داشته باشیم. همون بعد از عملیات وعده صادق دو ما اعلام کردیم به صورت رسمی نماینده ما در سازمان ملل که عملیات ما به پایان رسیده، یعنی دیگه قصد حمله ندارم و منتظرم که پاسخ رژیم صهیونیستی ببینم چه خواهد بود، که در مقابل طرحهایی هم همینطور که گفتیم جمهوری اسلامی آماده کرده و که در صورت لزوم اونها رو اجرا کنه.
بله ممنون جناب آقای نوکنده. پیام ایران به آمریکا و همچنین متحدان ساکت و پشت پرده صهیونیست پس از عملیات وعده صادق مبنی بر این که اگر انتقال نفت ایران حالا با هر محدودیتی و یا حمله حالا مسدود بشه هیچ انتقال نفت دیگری نیز صورت نخواهد گرفت، عملا خب یک هشدار جدی بودش که حداقل رژیم صهیونیستی خیلی به سمت پالایشگاه ها و در حال مرکز نفتی ایران و انتقال نفت ایران نره. این تهدید رو شما چگونه ارزیابی میکنید و چه پیامی برای امریکا و متحدان رژیم صهیونیستی داره؟
خب من اینطور میخوام به سوال حضرت علی پاسخ بدم که بیام بررسی کنیم سناریوهای مختلفی که رژیم صهیونیستی میخواد در آینده انجام بده در قبال این وعده صادق دوی که ما داشتیم. خب احتمال بر اینه که حالا در عرصه بین‌الملل ما خیلی نمیتونیم قائل به برنامه ریزی ها و اینها باشیم، ولی قاعده بر اینه که احتمال بر اینه که این تنش هایی که هستش به شکل رفت و برگشت به چند صورت و چند مرحله صورت میگیره. سه تا مثلث اصلی که در رژیم صهیونیستی هستن، یعنی موساد و ارتش و کابینه، اینها معتقدن که ترور شهید حسن نصرالله باعث نشده که اونها در واقع بتونن به اون دستاوردهای اساسی خودشون برسن و نمیشه گفت که حزب الله از بین رفته، جمهوری اسلامی ایران تضعیف شده. این واقعیت رو اینها میدونن و به همین دلیل دنبال سناریوهای مختلفی هستن در جهت پاسخ به عملیات وعده صادق دو ما. سناریوهای مختلفی هست. آمریکا خیلی تأکید داره به این که حوزه انرژی ما رو هدف بده رژیم صهیونیستی، مثل جزیره خارک و تمرکزش بیشتر رو این حوزه هستش. رژیم هم بسیار دنبال این هست که بحث نیروگاه‌های بوشهر یا نطنز ما رو مورد هدف قرار بده و این سناریوها رو دارن بررسی میکنن. اما یه خبری اومده بود امروز از حالا اعضای شیمبت و دیگر حوزه های اطلاعاتی و عملیاتی رژیم که اینها در مواجهه با پاسخ جمهوری اسلامی ایران یک ترس و واهمه عجیبی دارن و نمیدونم واقعا جمهوری اسلامی ایران اینها پاسخی که بدن در مقابله با عملیات وعده صادق دو جمهوری اسلامی ایران چه پاسخی میده. با توجه به توانمندی پدافندی ما و قدرت نظامی ما، یک راهبرد سومی هم تقریبا میشه گفت دیشب اینها دارن روش فکر میکنن. راهبرد سومشون اینه که اینها بیان به شکل مرحله به مرحله یک ایجاد ترس در درون کشور ایجاد کنن، مثلا زیرساخت‌های برق رو بزنن یا پمپ بنزین ها رو هک کنن، یه کارهای خرابکاری‌های داخلی یا مثلا یه تروری انجام بدن که بتونن یه ترسی رو در دل جامعه ما به وجود بیارن. اینها همه سناریوهایی هست که اینها به دنبال اون هستن. اما مسئله‌ای که ما امروز باش مواجه هستیم مسئله جامعه ایرانیه، جامعه‌ای با شرفی که همیشه پشت کشورش بوده، پشت نظامش بوده، با همه این نارضایتی ها و مشکلاتی بوده که بخشش هم بر حق بوده، اما ما این همدلی که ما امروز در درون کشور داریم که گواهش هم همین نماز جمعه حضرت آقا، این شکوه بی‌نظیری که مردم ما شرکت کردن و پیوست های رسانه‌ای که ما امروز می‌بینیم، آقای حسن خمینی و دیگران میان صحبت های بسیار جانانه و دفاع های میهن پرستانه ای رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارن، همه اینها باعث شده که رژیم صهیونیستی این رو بدونه که نمیتونه در واقع سناریوهای خودش رو پیش ببره و ما باید مراقب این همبستگی باشیم. قطعا در آینده ما شکافهای اجتماعی رو اینا دنبال این هستن که یه سری شکافهای اجتماعی، یه سری برنامه‌هایی رو مثل همین قضیه مهسا امینه و یا قضایای دیگری یا بهانه‌های دیگری رو به وجود بیارن که این همدلی و همبستگی که ما داریم رو در واقع کم کنن. ببینید، من پیشنهادم اینه که آقای نتانیاهو یا مشاورانش عوض کنه یا پیک موتوریشو، یعنی واقعا ایشون یا جنسش مشکل داره یا اینکه مشاورانش مشکل دارن، یا جمهوری اسلامی ایران رو نمیشناسه. جمهوری اسلامی ایران به حول و قوه الهی اگر غلطی از رژیم صهیونیستی سر بزنه، همینطور که آقای قالیباف گفتن و دیگر مسئولین نظامی ما فرمودن، ما شگفتانه هایی داریم که هنوز رو نکردیم، مباحث نظامی داریم که هنوز رژیم صهیونیستی از اون اطلاع نداره. اگر میخوان تست کنن، بسم الله.
بله، خیلی ممنونم از شما. خب جناب پیتاسی، ما شاهد هستیم که دولت بایدن یک دولت بسیار ضعیف و بی‌خاصیت هستش و عملا هیچ کنترلی هم بر این سگه هار منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی نداره و هر به حال جنایتی رو در طول یک سال داره رقم میزنه. البته جنایتش محدود به این یک سال نیست و الان چند دهه هستش این اتفاق میفته، نزدیک بیش از 70 سال هستش. ولی خب دیگه واقعا جنایاتی که در طول این یک سال گذشته از 7 اکتبر که حالا خدمتتون عرض کنم که به سالگردش هم فردا هستش نزدیک میشیم و یک سال از این جنایت‌های مختلف این رژیم صفاق گذشته، خب ما شاهد هستیم که حالا غیر از حمایت‌هایی که میکنه عملا حتی جاهایی هم که اگر مخالفی داره عملا چه قدرتی نداره برای اینکه بخواد کنترلی داشته باشه. به نظر شما چه بایسته هایی برای کنترل رژیم صهیونیستی و همچنین توجه به عواقب بسیار شدید و کنترل ناپذیر جنگ تمام عیار منطقه‌ای برای منافع و امنیت کشور امریکا وجود داره و عملا چه اقداماتی رو باید انجام بدن این کشور؟
بله، بحث رابطه رژیم صهیونیستی و امریکا واقعا یک رابطه خاصی است از نوع اتحادهایی که امریکایی ها هم یعنی آبرو و شرف خودشون رو و همون دکترین های خودشون و مسائل حقوق بشری خودشون رو همه در قبال اسرائیل فدا کردن. همین دوگانگی، استانداردهای دوگانی که رژیم امریکا در مقابل همون جنگ اوکراین یا همون مسائل حقوق بشر در فلسطین داره اصلا باعث شگفتی شده که حتی مسائل و حقوق بشری که از اون دم می زدن رو هم امروز رعایت نمی کنن. این استانداردهای دوگانه امریکا در قبال جنگ های اوکراین و همینطور جنگ غزه خیلی خاص است. نگاه اسرائیلی ها و آمریکایی و رابطهشون یک رابطه همونطور که گفتیم خاصی هستش که یک رابطه عمیق چند دهه‌ای هستش. الان یک مقاله بود ما می‌خوندیم، کمک‌هایی که امریکا از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی به این بازیگر داشته در حدود 300 میلیارد دلار بوده که 250 میلیارد دلار اون فقط کمک‌های نظامی بوده. البته این هم یعنی هیچ گوش نکردن آقای نتانیاهو به بایدن هیچ تأثیری روی کمک‌های نظامی که امریکا و غرب به اسرائیل میکنن نداره. دولت بایدن هم واقعا یک دولت حالا ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون خود آقای نتانیاهو هم ایشون رو بازی میده به سمت این که جنگ رو طولانی کنه و شاید بتونه تأثیر بذاره روی نتایج انتخابات امریکا و شاید به امید این که آقای ترامپ مثلا روی کار بیاد. و چرا که یعنی الان آقای نتانیاهو بیشتر مشاوره هاشو با تیم با چیز
ترامپ
انجام میده تا تیم بایدن. همین آقای کوشنر داماد آقای ترامپ اصلا قبول نمی کرد. اون روز یک مصاحبه ای داشتن گفتن که اصلا بحث آتش بس رو مطرح نکنید، بس آتش بس چیزی است که اسرائیل باید این فرصت رو داشته باشه که حزب الله رو در شمال نابود کنه. از زمان روی کار آمدن دولت بایدن یک استراتژی جالبی داشت. ایشون از اول روی کار آمدن دولتشون به فکر این بود که رژیم صهیونیستی رو یک وضعیت امنیتی خوبی رو براش مهیا کنه و تمرکز رو روی ایران ببره. یک نگاهی بکنیم از بایدن تا همین بایدن ایته این 4 سال اخیر چه وضعیتی برای رژیم صهیونیستی درست شده. خیلی جالب استش که روز روی کار آمدن آقای بایدن به این مسئله برمیگشت که میخواست پیمان ابراهیم رو انجام بده بین اعراب و اسرائیل. بعد از اون دنبال اجرای کردن معامله قرن بود، اون طرح پدافند هوایی منطقه‌ای رو میخواستن اجرا کنن. ولی امروز کار به جای رسیده که حفظ بقای رژیم در اولویت آمریکاست. بعد به نظر منم که تأثیری نداره. درسته که آقای نتانیاهو گوش نمیده و واقعا بعضی جاها برخلاف که نه، اینها از لحاظ راهبردی هم نظر هستن، ضربه زدن به حزب الله، ضربه زدن به حماس و از بین بردن اونها و همینطور مهار جمهوری اسلامی. ولی اینها اختلافشون به صورت تاکتیکی هستش، یعنی نمیتونیم بگیم که اختلاف نظر دارن. و ایران هم این پیغام رو به امریکایی‌ها داده که در صورت پاسخ این وضعیت تنگی هرمز رو ما این چیز پتانسیل رو داریم که ترافیک ایجاد کنیم در اونجا و یک سری مسائل دیگه که امریکایی ها نمیخوان با اون مواجه بشن. بعد الان هم امریکایی ها بیشتر تمرکزشون روی بحث اوکراین هستش و بحث این که یک دهه آینده به سمت شرق آسیا برن و به سمت چین، مهار کردن چین. الان میبینیم که فرانسوی ها پای کار هستن توی لبنان، اومدن به دنبال آتش بس هستن و دیروز یک درگیری لفظی داشتن. ولی در کل میخوام بگیم که اروپا و امریکا واقعا توان مهار اسرائیل رو ندارن و یا عزم جدی هم ندارن. یکی از راهکاراش اینه که این از لحاظ تسلیحاتی کمک نکنن به اسرائیل که طی یک سال اخیر کلی کمک‌های نظامی، الان ناوهای امریکایی اومدن مستقر شدن که ببینن پاسخ ایران چیه. در عملیات وعده صادق صد خودشون رو گذاشتن برای مهار حمله ما، این که جلوگیری کنن از آسیب به اسرائیل. همین در عملیات وعده صادق دو هم همین کار رو انجام دادن انگلیسی ها و آمریکایی ها، باز موفق نبودن. پس می‌خوایم بگیم که واقعا از لحاظ اختلاف نظر اینها شاید میگم تاکتیکی هستش و از لحاظ راهبردی اینها هم نظر و همسو هستند.
بله متشکر. آقای نوکنده، تلاش هایی که نتانیاهو برای افزایش آتش افروزی های منطقه‌ای انجام میده و این جنایتی که انجام میده عملا کمک به کمپین انتخاباتی ترامپ در امریکا هستش و عملا ما شاهد هستیم هماهنگی هایی هم که داره انجام میده با شخص ترامپ هستش. تحلیل شما رو در این خصوص میخواستم بدونم.
بله، من خدمتون کل بازیگران که در این بحران رژیم صهیونیستی دخیل هستن و خدمتون میگم. اولین بازیگر اصلی که در این بحران وجود داره خود ایالات متحده. ایالات متحده راهبردی که الان داره به دنبال محدودسازی تنشه، نه کاهش تنش. این محدودسازی تنش هم نه این که خیلی دلش بسوزه برای منطقه، نه، اینها دو تا هدف دارن. هدف اولشون اینه که ببین سیستم انتخابات ائتلاف متحده به این صورتی که اون ایالت‌های خاکستری خیلی نقش مهمی دارن. ببینید مثلا یه سری ایالت‌هاشون کاملا مشخصه که رأیشون چیه، تقریبا اون تعیین کننده برنده انتخابات اون ایالت‌های خاکستریه. 16% از رأی دهندگان ائتلاف متحده در این منطقه خاکستری یا مسلمانن یا در واقع آفریقایی تبارن یا در واقع افرادی هستن که مخالف جنگ هستن. این افراد در انتخابات قبلی 2020 به آقای بایدن رأی داده بودن و در انتخابات آینده که هست طبق نظر سنجی ها اینا گفتن که ما اصلا دیگه رأی نمیدیم، چون در واقع راهبرد فرقی نیست بین هریس و یا در واقع ترامپ. ائتلاف متحده به دنبال این هست که رأی اینها رو جلب کنه و یک تنش سازی محدودی رو تا انتخابات به دنبالش هست تا بتونه به اون راهبردش برسه. از طرفی میخواد یه تنفسی هم به در واقع نتانیاهو بده که نتانیاهو یک تاکتیکی رو داشته باشه که بتونه خودش رو در واقع بازسازی کنه، بتونه جنگ رو ادامه بده. یک بازیگر فعال دیگه ما میبینیم خب فرانسه است که در لبنان بسیار فعال از سالها قبل بوده به خاطر اون پیوستهایی که داشتن و اون ارتباطاتی که لبنان داشته با فرانسه. ما میبینیم که دیدارهایی هم با آقای پزشکیان در بحث همین سازمان ملل داشته، خیلی فعال تو بحث حوزه لبنان. خب قطعا در عرصه روابط بین‌الملل در آینده نزدیک ایالات متحده اون تمرکز خودش رو شیفت میده به سمت شرق با توجه به منازعه‌ای که با چین داره، تمرکز خودش رو تایوان و مباحث شرق آسیا میذاره و احتمالاً اینی که نقش خودش رو کمرنگ‌تر کنه در منطقه غرب آسیا. اون جایگزینش چه کسانی هستن؟ انگلیس و فرانسه به دنبال این هستن که جایگزین ایالات متحده در غرب آسیا باشن. به همین دلیل نقش بسیار محوری دارن امروز در منطقه غرب آسیا. بازیگران بعدی که ما میبینیم چین و روسیه هستن. چین به دنبال کاهش تنش هاست. چین هم اتفاقا خیلی علاقمند یا بگیم عاشق چش ابروی ما نیست به دلیل پیوست‌های اقتصادی خودشه. خب اینها به دنبال اون کوریدور یک کمربند یک جاده بودن یا اون احیای بحث جاده ابریشم اینها بودن که این منازعات و این جنگ‌هایی که به وجود اومدش باعث شد که اون تسریع اقتصادی اینها به خطر بیفته. به همین دلیل به دنبال این هستن که تنش‌ها کاهش بیفته. در مقابل روسیه به دنبال این است که تنش‌ها اتفاقا باشه، حالا نه اینکه بگیم به تنش‌ها آتیشی مثلا توی تنش باشه، ولی علاقمنده که این تنش باشه. چرا؟ چون اون تمرکز جهانی رو بحث جنگ حالا منازعه‌ای که بین اوکراین و روسیه هست تمرکز الان کمتر شده و رو حوزه غرب آسیاست. بعدش نمیاد که این تمرکز از روی خودش کاسته بشه و بیشتر باشه. در بین کشورهای عربی ما کشورهای مثل قطر و عمان میبینیم که خب اینا مخالف حزب کامل حماس هستن. قطر یا به دلیل اون ریشه اخوانی که دارن، اخوان مسلمی که دارن، به دنبال بودن جریان حماس هستن و عمانی ها به دلیل منازعات اقتصادی که با رژیم دارن. یک تعیین وضعیتی که ما داشته باشیم الان اوضاع منطقه به این شکله، بازیگرانی که وجود دارن و میمونه ترکیه که خود دیگه نقشش مشخص و ترکیه که دلال منطقه است و خلاصه هر ثانیه‌ای به هر طرفی میره و در واقع خیلی سیاست مشخصی
هم محکوم میکنه هم همکاری میکنه.
بله
بله ممنونم از شما. خب جناب آقای قیطاسی، ما شاهد هستیم که در طول دوره‌های مختلف هر واگاه هر حال خطری کشور رو تهدید کرده، این اتحاد مردم بوده که جلوی دشمنان رو گرفته. به نظر شما اتحاد ملی ایرانیان در برابر تهدیدات خارجی و همچنین موضوع بسیار مهم یک پارچگی ملی برای حمایت از هر گونه برخورد قاطعانه و شدید با رفتارهایی که حالا به هر حال ما توقع داریم که یک رفتار احمقانه هم از رژیم صهیونیستی سر بزنه، یعنی دور از به هر حال امکان نیستش و خب قاعدتاً چیزی که میتونه مقابله کنه این اتحاد ملی هستش. میخواستم در این خصوص هم تبیینی داشته باشید.
بله، جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس خودش یعنی بر پایه همین